همراهی با شما عزیزان رو از پخش شبکه رادیویی معارف داریم و با اعلام ساعت 13:30 دعوت میکنم. قسمت چهارمی کتاب قدیس رو در برنامه روایت کتاب بشنوید که به مدت 14 دقیقه تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب قدیس نوشته ابراهیم حسن بیگی، به نام خدای بزرگ. دوستان خوب شنونده سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قدیس به شیوه ی روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که کشیش میخائیل ایوانوف در کلیسای خیابون سادووایا مشغول سخنرانی بود که نگاهش افتاد به جوانی تاجیک با کیف چرمی مشکی. جوان ته کلیسا ایستاده بود و با نگرانی به اطراف نگاه میکرد. کشیش که به جوان شک کرده بود زود سخنرانی رو تمام کرد. وقتی کلیسا خلوت شد و فقط کشیش و جوان موندن، کشیش با جوان حرف زد و فهمید که تاجیک و مسلمانه. جوان تاجیک خودش رو رستم رحمانوف معرفی کرد و گفت کتابی قدیمی داره و برای فروش اون به کلیسا اومده. بعد از کمی گفتگو کشیش از رستم خواست کتابو توی کلیسا بذاره و فردا برای نتیجه برگرده. رستم که میدونست دو نفر بیرون کلیسا منتظرش ایستادن تا کتابو از چنگش بیرون بیارن، قبول کرد. کشیش رستم رو از در مخفی کلیسا بیرون فرستاد، بعد در کلیسا رو بست و به خونش رفت. وارد خونه که شد به دوستش پروفسور آستروفسکی زنگ زد و ماجرای نسخه خطی رو گفت. پروفسور گفت که باید کتابو ببینه و بعد نظر بده. و حالا ادامه ی روایت کتاب قدیس در قسمت چهارم. آسمون ابری بود و هوا سرد. پروفسور آستروفسکی برای سومین بار زنگ در کلیسا رو فشار داد. بعد به ساعتش نگاه کرد. 7 دقیقه از ساعت 11 صبح و قرارش با کشیش ایوانوف گذشته بود، اما هنوز خبری از کشیش نبود. پروفسور دکمه های پالتو توسی رنگش رو تا بالا بست. بعد به سمت نیمکت چوبی که زیر درخت کهنسال بود رفت و روی اون نشست. پروفسور مردی بود 75 ساله و با جسه‌ای نحیف و کمی خمیده. چشمای آبی روشن و عینک پنسی داشت با موهای سفید و کم پشت. کلاه شاپویی که روی سرش بود سالها پیش در سفری به مسکو خریده بود. پروفسور آستروفسکی استاد سابق دانشگاه شرق‌شناسی مسکو و از کارشناسان ارشد انستیتوی نسخ خطی روسیه بود و مهارت خاصی در شناخت زبان و خط کشورهای شرقی و آسیایی داشت. پروفسور حتی اگه دوست صمیمی کشیش ایوانوف نبود، هر وقت تلفنی از اون خواسته میشد نسخه قدیمی رو بررسی کنه، زودتر از ساعت قرار توی محل حاضر میشد. پروفسور تو فکر کتاب و نسخه خطی بود که صدای کشیش ایوانوف رو شنید. کشیش در حالی که آواز میخوند به سمت پروفسور میرفت. پروفسور با دیدن کشیش بلند شد و لبخند زد. کشیش گفت:
شرمندم که دیر اومدم. تو این سرما معطل شدین. کجا بودی رفیق؟ کبخیت خروس میخونه.
دیدن دوست عزیزی مثل تو منو سر شوق آورده پروفسور.
من یا اون کتابی که به خاطرش منو تا اینجا کشوندی؟
باور کن پروفسور، اگه میتونستم خودم میمدم.
کشیش و پروفسور به سمت کلیسا رفتن. قبل از اینکه کشیش کلید رو توی قفل به چرخونه، به پشت سر و اطرافش نگاه کرد تا مطمئن بشه کسی اون اطراف نیست. بعد در رو باز کرد. پروفسور به محض ورود به کلیسا رو به تندیس حضرت عیسی که بالای محراب بود صلیب کشید. کشیش و پروفسور به سمت اتاقه که پشت محراب رفتن. کشیش پالتو پروفسور رو گرفت و به جالباسی آویزون کرد. پروفسور پرسید:
خب بگو ببینم، این گنجی که میگفتی کجاست؟
کشیش کلید کشوی میز از جیبش بیرون آورد. بعد اونو جلوی صورتش گرفت و گفت:
کلید گنج تو دستای منه.
کشیش خم شد و در کشو رو باز کرد. بعد بغچه رو از توی اون بیرون آورد و روی میز گذاشت. پروفسور روی صندلی نشست و به کشیش نگاه کرد که مشغول باز کردن گره بغچه بود. چشمش که به ورقای پاپیروس افتاد، نیمتنش رو به جلو خم کرد. اون چه میدید قانعش نمی کرد. عینک مطالعه‌اش رو که با نخی دور گردنش انداخته بود روی چشمش گذاشت. حالا بهتر میتونست کاغذهای پاپیروس و نوشته‌های روی اونو ببینه. برگ رویی رو برداشت و جلوی چشمش گرفت و با تعجب گفت:
خدای من، این خط عربی کوفیه.
کشیش روی صندلی نشست و گفت:
به همین دلیل خوندن سخته پروفسور.
پروفسور با دو انگشت کاغذ و نوشته‌های روی اونو لمس کرد و گفت:
البته خوندنش نباید برای شما سخت باشه پدر.
پروفسور ورق بلند کرد و جلوی نور لامپ گرفت و گفت:
چنین کتابی یا حتی تو موزه لوور فرانسه هم ندیدم. چطور دست شما رسیده؟
مردی تاجیک اونو به قصد فروش آورد. میگفت بین اجدادش دست به دست گشته و به اون رسیده.
پروفسور شروع کرد به ورق زدن کتاب. هر ورق رو با دقت نگاه میکرد. بعد از کاغذهای پاپیروس، ورقهای پوست آهو بود که خط نوشته های اون عربی بود. آثار پوسیدگی هم در بعضی از جاهای اون دیده میشد. پروفسور عینکش رو برداشت و گفت:
پدر جان، چمدونه تا ببند از این سرزمین برو. این کتاب رو میتونی به چند میلیون دلار بفروشی و در جای مثل جزایر قناری برای خودت قصر بخری.
جزایر قناری پیشکش ستاره های هالیوود جناب پروفسور. من که اهل معامله با کتاب و کسب درآمد نیستم. لذت من داشتن چنین کتابیه. باید اونو با دقت بخونم و بدونم نویسندش کیه و درباره چی نوشته.
حتما این کتابو چند نفر نوشتن، چند نفر در چندین دوره تاریخی. تفاوت کاغذها و خط نوشته ها این حرفو تایید میکنه.
رسیدن این کتاب دست من بیشتر شبیه معجزه است پروفسور.
البته من به معجزه اعتقادی ندارم پدر. ترجیح میدم بگم این کتاب هدیه ای از عیسی مسیح به شماست که خادم کلیسایی.
کشیش با شنیدن این حرف به یاد خواب شب قبل افتاد، به یاد حضرت عیسی و پسر بچه‌ای که به اون امانت داده بود. با این فکر دستاشو روی میز گذاشت و سرشو به جلو خم کرد. پروفسور نگران پرسید:
چی شده پدر؟ زیاد زوغ زده نشو، برای قلبت خوب نیست.
کشیش سر بلند کرد. چند قطره اشک روی صورتش غلط خورد. پروفسور با تعجب پرسید:
وای خدای من، گریه میکنی پدر؟ شاید حسرت میخوری که چرا چنین گنجی در جوانی به دستت نیفتاده. حق داری پدر، این هدیه کمی دیر به دست شما رسیده.
پروفسور بازوی کشیش ایوانوف رو فشار داد و گفت:
از شما بعید پدر.
کشیش در حالی که به نقطه‌ای روی میز خیره شده بود گفت:
دیشب خواب عجیبی دیدم. در رویا مرد جوانی دیدم که خیلی شبیه تندیس و شمایل عیسی ابن مریم بود. مرد جوان خودش رو عیسی ابن مریم معرفی کرد و پسر بچه‌ای به من داد و گفت: من کودکم رو به تو می‌سپارم، خوب از اون مراقبت کن. اسم می‌کنم بین خواب دیشب و این کتاب رابطه‌ای وجود داره پروفسور.
پروفسور نفس بلندی کشید و گفت:
من آدم مذهبی نیستم پدر، اما مذهب همیشه برای من چیز جالبی بوده. من از اتفاقات خارق‌العاده خوشم میاد و قبول میکنم که شما دیشب در خواب عیسی ابن مریم رو دیدی، مخصوصا که معجزه اونو الان روی میزت میبینم. جالبه پدر، همه چی داره رویایی میشه. اینو به فال نیک بگیر. بلند شو پدر. باید گردان پلیس رو خبر کنیم تا شما و کتابتو تا خونه اسکورت کنن.
من درباره معجزات الهی کتاب زیادی خوندم و مطالب فراوانی شنیدم پروفسور. به اونا اعتقاد دارم، اما نمیدونم چه رازی تو این کتابه و رابطه اون با عیسی مسیح چیه.
حتما رازشو بعد از مطالعه کتاب متوجه میشی. فعلا 200 دلار بذار کف دست صاحب کتابو، بگو خیرشو ببینه.
نه، باید چند هزار دلاری به اون بدم. میگفت میخواد با پول این کتاب به زندگی خودش و خانواده‌اش سر و سامون بده.
ببینم پدر، تو این کلیسای شما چای یا قهوه پیدا نمیشه؟
کشیش بغچه رو گره زد و گفت
الان میریم دفترم و چای سبز چینی برات دم میکنم پروفسور، اونم با عسل ناب.
نیم ساعت بعد از رفتن پروفسور، کشیش ایوانوف کتاب بغچه پیچی شده رو توی کیسه نایلونی گذاشت و با ترس از کلیسا بیرون رفت. میترسید کسی سر راهشو بگیره و نسخه خطی رو از چنگش در بیاره. به خونه که رسید کتاب و گوشهی مخفی کرد. بعد نهار خورد و به بانک رفت. 2000 دلار از حسابش برداشت و به کلیسا برگشت و منتظر شد تا فروشنده ی کتاب بیاد. قرارش با فروشنده ساعت 5 بعد از ظهر بود. اما نه اون روز و نه روزهای دیگه خبری از فروشنده نشد. غیبت ناگهانی فروشنده ی کتاب معمای دیگه ای شد که کشیش نمیتونست اونو حل کنه. کشیش ایوانوف 2000 دلار پول کتاب رو توی کشوی میز کارش گذاشت تا هر وقت فروشنده رو دید به اون بده. کشیش کنجکاو شده بود و میخواست هرچه زودتر کتاب رو بخونه. اون با خودش گفت
دوست دارم هرچه زودتر کتاب رو بخونم، نه برای ارزش مادیمون، بلکه برای رویایی که دیدم. مطمئنم پسر بچه‌ای که تو خواب دیدم و عیسی ابن مریم به من امانت داد همین کتابه. مگه تو این کتاب چی نوشته که عیسی ابن مریم رسالت نگهداری اونو به من داد؟ نکنه اون جوان تاجیک فرستاده عیسی مسیح بوده؟
نزدیک غروب کشیش ایوانوف به خونش رفت. اون بعد از خوردن چند قاشق سوپ به اتاقش رفت و پشت میزش نشست. عینکشو به چشمش گذاشت و بغچه رو باز کرد. اول چند برگ رویی رو برداشت و کاغذ پاپیروس قدیمی رو لمس کرد و بویید. هر چند خط عربی کوفی به راحتی خط عربی امروزی نبود، کشیش با تسلطی که به خط و زبان عربی داشت شروع کرد به مطالعه کتاب. اسم نویسنده و تاریخ کتابت بالای صفحه نوشته شده بود. کشیش زیر لب خوند
شروع کتابت سال 39، کاتب عمر ابن عاص.
کشیش ایوانوف هرچی فکر کرد نویسنده رو نشناخت. حتی یک بار هم در جایی اسمش رو نشنیده یا نخونده بود. صفحه اول کتاب آروم و با دقت بیشتری خوند. گاهی حروف کمرنگ و ناخوانا بودن. میدونست که خیلی زود به مطالعه کتاب مسلط میشه. کشیش ایوانوف با خودش گفت
نویسنده این کتاب هر کیه به نثر و زبان عربی تسلط خوبی داشته. شاید هم یکی از نویسندگان تاریخ عرب باشه. باید بیشتر بخونم تا بیشتر بفهمم.
کشیش با این فکر شروع به خوندن کتاب کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب قدیس، خدا نگهدار.
قسمت 4 کتاب قدیس رو در برنامه روایت کتاب شنیدید. انشالله که پسندیده باشید و روزهای آینده هم قسمت‌های دیگرش رو از همین شبکه بشنوید. خب دوستان عزیز، طبق روال هر روز در ماه مبارک رمضان، در این ساعت مسابقه پیامکی آیات نور رو تقدیمتون میکنیم که با مشارکت رادیو معارف و سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. برندگان مسابقه دیروز رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم. سرکار خانم سما موسوی با شماره 0991 3 شماره آخر 917، جناب آقای مهرداد بهری با شماره 0990 سه شماره آخر 771، جناب آقای حمزه گودرزی با شماره 0912 سه شماره آخر 772، سرکار خانم فاطمه بنی اردلان با شماره 0991 سه شماره آخر 374، سرکار خانم طاهره عبدی فرد با شماره 0937 سه شماره آخر 859، جناب آقای حسین مرعشی با شماره 0915 سه شماره آخر 823، سرکار خانم آسیه پیشقدم با شماره 0917 سه شماره آخر 367 و آقای امیر حسین کاشی با شماره 0918 سه شماره آخر 270. یک بار دیگه به اطلاعتون میرسونم که اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه تماس خواهد گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیام رسان سروش و همینطور سایت ارتش به نشانی aja.ir قرار داده میشه. و اما سؤال امروز.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 105 سوره مبارکه مائده:
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
ای کسانی که ایمان آوردید، به خودتان بپردازید. هرگاه شما هدایت یافتید، آن کس که گمراه شده است به شما زیانی نمی رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست، پس شما را از آن چه انجام می دادید آگاه خواهد کرد.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 105. مخاطبینش مؤمنینن، این کسانی ایمان آوردید، مواظب خودتون باشید. خب در این آیه شریفه که مربوط به احکام ماه رمضان است همینه: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. مؤمنین مخاطب قرار گرفتن. مهم اینه که آیا ایمان بالاتر از تقوا است یا تقوا بالاتر از ایمانه. میگه تقوا بالاتره. ای مؤمنین، احکام خدا را انجام بدید، وظایفتون را انجام بدید تا اینکه خروجیش میشه متقین، میشه با تقوا بشید. لذا در نکاتی که در این آیه هست، یکی این که در راه حق از تنهایی نترسیم. علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید، با خدا باشید، از هیچ چیم نترسید. لا یضرکم، چیزی شما رو به آسیب نمیرسونه. دوم این که اگر ما یه وقتی حریف دیگران نمیشیم، حریف نفس خودمون که باشیم. با فلانی نمیتونم با قدرتش، اما حواسم به خودمون باشه، حریف خودمون باشیم. علیکم انفسکم. نکته سوم این که انحراف جامعه مجوز گناه کردن افراد نیست. حالا بگیم خیلی خوب بابا، دنیا اینطوریه دیگه، شما چیکار داری دنیا؟ بابا تو همه مراسم میزنن میرقصن. خب بزنن برقصن. شما خودت وظیفت چیه؟ آلوده شدن جامعه دلیل بر این نمیشه که شما هم خدای نکرده آلوده بشی. انسان را قبر کسی نمیذارن. نکته چهارم این که در قیامت هر کسی مسئول کار خودشه. علیکم انفسکم، نامه اعمالت. نکته دیگر این که در پی کشف و افشای عیوب دیگران نباشیم.
بابا به خودت نگاه کن، ببین خودت چی عیب نداری؟ علیکم مروزه، برگرد به خودت. اینی که میگی فلانی فلان عیب را داره، برگرد به خودت، میگی خودت نداری؟ حواست به خودم باشه، در راه نجات دیگران خودتون غرق نشید. اینم اسلام اینطوری دیگه، میخوای به دیگران نجات بدی، نجات دادن دیگران باعث نشه خودت غرق بشی ها؟ نه، تا خودسازی نشود دیگر سازی امکان ندارد. و نکته دیگر این که چنان باید ما در آموزهای دینی تربیت بشیم که فساد محیط و جامعه هیچ ما نتونه در ما تأثیر بذاره. اینقدر مقاوم باشیم لا یضرکم، آسیب نبینید. انسان اگر اعتقادش درست نباشه با کوچکترین آسیب از کوره در میره، با نسیم میلرزه. مواظب خودمون باشیم. بهترین فرصت هم در ماه مبارک رمضان هست. ماه مبارک رمضان فرصتی است که ایمان را تقویت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآن، قرآن، قرآن.
با توجه به آیه 105 سوره مبارکه مائده، خداوند مؤمنین را به چه امری سفارش می کند؟ الف، تکریم خانواده. ب، مدارا با مردم. جیم، تهذیب نفس. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به آیه 105 سوره مبارکه مائده، خداوند مؤمنین را به چه امری سفارش می کند؟ الف، تکریم خانواده. ب، مدارا با مردم. جیم، تهذیب نفس.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30832 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کنه.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ماه مهمونی خدا،
همگی به مهمانی ماه رمضان دعوتید. مسابقه خانوادگی مهمانی. برای شرکت در مسابقه نام، نام خانوادگی، سن و تحصیلات خود را همراه با عبارت مهمانی
به شماره پیامک 30553 ارسال و همراه با اعضای خانواده
در مسابقه مهمانی شرکت کنید.
مسابقه خانوادگی مهمانی
هر روز در ماه مبارک رمضان ساعت 17 موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف.
پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بی قراره شهر قرآن.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز الهی که طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و همه ملتمسین دعا رو در لحظه های ناب و ملکوتی مناجات با خدا یاد بفرمایید. خب دوستان عزیز، برنامه های ما در نوبت کاری اول امروز رادیو معارف آرام آرام به پایان خودش نزدیک میشه. امروز سه‌شنبه است، 31 فروردین ماه 1400 خورشیدی و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری و از ساعت 6 بامداد در کنارتون بودیم. برنامه های متنوع رو تقدیمتون کردیم. به اتفاق همکاران عزیزم جناب آقای اسماعیلی تهیه کننده، جناب آقای مهابادی صدا بردار و جناب آقای شاه محمدی هماهنگی پخش، از حضورتون مرخص میشیم. شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم و دعوت میکنم که حسن ختام برنامه های این نوبت رو بشنوید. برنامه پیام ولایت.
پیام ولایت. امروز در دنیا جزو کشورهای درجه بالا در مسئله فناوری نانو و تولید نانویی هستیم و لحاظ مقالات علمی، مقالات مرجع که مراکز علمی جهانی میگن در ظرف این 20 سال گذشته که از اول مثلا فرض اوایل، چون دانش نوپدیدی است نانو، میگن در مثلا سال 2001 ایران مثلا 10 مقاله در باب نانو داشت، در سال 2020 12,000 مقاله. یعنی ما در ظرف 20 سال از 10 مقاله علمی در باب نانو رسیدیم به 12,000 مقاله علمی. یه چنین کارهایی به حمدالله در کشور داره انجام میگیره. اینها مهمه در بخشای دفاعی هم که میبینید، بخشای دفاعی هم که روز به روز الحمدلله پیشرفت کشور برجسته تر و درخشان تر و از نظر بعضی حیرت انگیزتر داره میشه و که این ضریب، این تولیدات دفاعی کشور ضریب امنیت خارجی کشور رو بالا میبره. این خیلی مهمه برای کشور، یعنی حصون و رعیه در واقع اینها حصن و حصاری هستن برای امنیت کشور. بنابراین تهدید تحریم را که یک تهدید واقعی، یک جنایت حقیقی است، میتوان تبدیل کرد به فرصت به این شکل که به ظرفیت‌های داخلی و نیروهای داخلی و خودمون تکیه بکنیم. نکته آخر در باب مسائل اقتصادی این است که مسئولان عزیز کشورمون، چه مسئولانی که الان سر کار هستند چه اونایی که بعدم خواهند آمد، اینا ما توصیه مؤکدمون اینه که مسئله اقتصاد کشور رو به رفع تحریم گره نزنن. حالا در این تبلیغات انتخاباتی هم بحث اقتصادی مطرح خواهد شد. اقتصاد کشور رو معطل و پادر هوا در انتظار تصمیم گیری دیگران قرار ندن که تحریم برداشته بشه، ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. فرض کنید تحریم باقی خواهد موند، اقتصاد رو، اقتصاد کشور رو بر اساس موندن تحریم برنامه ریزی کنید و می شود برنامه ریزی کرد. چشم انتظار نباید باشه. یکی از مشکلات اقتصاد ما در این دو سه سال، سه چهار سال اخیر همین بوده که هی گفتیم مثلا فرض کنید که تحریم برداشته بشه اینجوری میشه، تحریم برداشته شد اینجوری خواهد شد، سرمایه گذاری خارجی انجام بگیره اینجوری خواهد شد. این اگرها اقتصاد رو معطل و سردرگم نگه می‌داره و نبایستی بلا تکلیفی در اقتصاد به وجود بیاد که این ضرر بزرگی است.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید،